ده شب در تهران شنونده رادیو فردا هستید. ساعتی مانده تا بامداد جمعه 8 تیر ماه 1403. خوش آمد میگم به شما در مجله شب رادیو فردا. در پایان روزی دیگر همراه با من باشید، رویا کریمی مرش، تا با هم به مرور مهمترین اتفاقات روزی که گذشت بپردازیم. اما پیش از اون که به سراغ گزارش‌ها و گفتگوها بریم، همراه میشیم با همکارم حمید فاطمی و آخرین اخبار ایران و جهان.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. محمد تقی شاه چراغی رئیس ستاد انتخابات کشور گفت بیش از 61 میلیون و 450 هزار نفر واجد شرایط رأی دادن هستند. او افزود انتخابات از ساعت 8 صبح جمعه 8 تیر آغاز می شود و تا ساعت 18 به مدت 10 ساعت ادامه خواهد داشت. وزیر کشور می تواند در صورت نیاز مدت رأی گیری را تمدید کند. به گزارش رسانه‌های ایران، رئیس ستاد انتخابات افزود برای رأی دادن همراه داشتن شناسنامه و کارت ملی ضروری است. به گفته او در این دوره از انتخابات درج مهر در شناسنامه حذف شده است. او همچنین گفت پس از شمارش آرا و تجمیع آنها در بخشداری‌ها و فرمانداری‌ها نتایج به وزارت کشور اعلام می‌شود و بعد از تایید شورای نگهبان وزارت کشور آمار رسمی را اعلام خواهد کرد. ساعتی پس از پایان مهلت تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری در ایران، علیرضا زاکانی از نامزدهای جریان معروف به اصولگرا از ادامه رقابت انصراف داد. او در پیام انصرافش خواستار وحدت سعید جلیلی و محمد باقر قالیباف، دو نامزد دیگر جریان اصولگرا شد تا به نوشته آقای زاکانی مانع از تشکیل دولت سوم روحانی شوند. پیشتر امیر حسین قاضی‌زاده هاشمی هم به نفع سایر نامزدهای اصولگرا کنارگیری کرده بود. رهبران اتحادیه اروپا در نخستین روز نشست دو روزشان در بروکسل توافقنامه امنیتی با اوکراین امضا کردند. بر اساس این توافقنامه اتحادیه اروپا متعهد می شود در 9 زمینه سیاست امنیتی و نظامی از جمله فرستادن اسلحه، آموزش نظامی، مین روبی و همکاری با صنایع نظامی به اوکراین کمک کند. در نشست دو روزه رهبران اتحادیه اروپا از حضور ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین به گرمی استقبال شد. بر اساس پیشنویس این توافقنامه که رویترز نسخه از آن را دیده است، رهبران اتحادیه اروپا تأکید کردند که روسیه نباید در این جنگ پیروز شود و اوکراین باید سرزمین‌های ضمیمه شده به خاک روسیه را پس بگیرد. رهبران اتحادیه اروپا همچنین بر تعهد خود مبنی بر حمایت از اوکراین تا هر زمان که جنگ طول بکشد تأکید ورزیدند. در خبر دیگر، گارد ساحلی اسپانیا 4 خدمه کلمبیایی یک زیردریایی را که مظنون به حمل مواد مخدر از آمریکای لاتین به اروپا بود بازداشت کرد. این زیردریایی از مبدأ کلمبیا حرکت کرده و در نزدیکی سواحل اسپانیا در عمق 20 متری آب به گل نشسته بود. این زیردریایی غرق شد، اما گارد ساحلی اسپانیا 4 خدمه آن را نجات داد و بازداشت کرد. گارد ساحلی اسپانیا میگوید مشخصات این زیردریایی و رفتار خدمه آن نشان می‌دهد که حامل کوکائین بوده است. اسپانیا در گذشته نیز چند بار زیردریایی‌های حامل کوکائین از مبدأ آمریکای لاتین را شناسایی و توقیف کرده بود. نیروی دریایی کلمبیا نیز اعلام کرده است که فقط در 6 ماهه سال جاری میلادی 13 زیردریایی مشابه را در آب‌های این کشور کشف و توقیف کرده است. یک دادگاه تجدید نظر در پاکستان روز پنجشنبه حکم 7 سال زندان عمران خان، نخست وزیر سابق این کشور و همسرش را به دلیل غیرقانونی تشخیص دادن ازدواجشان تایید کرد. طبق قوانین پاکستان، زن پس از طلاق باید 3 ماه برای ازدواج مجدد صبر کند. شوهر قبلی بشری بیبی، همسر عمران خان، شکایت کرده بود که او مدت عده را نگاه نداشته است. در ماه فوریه گذشته عمران خان و همسرش پس از اینکه دادگاه به این نتیجه رسید که آنها قانون را نقض کردند، به 7 سال زندان محکوم شدند. عمران خان از زمان برکناری از سمت نخست وزیری پاکستان در سال 2022 با بیش از 150 پرونده قضایی روبرو بوده است.
سپاسگزارم از حمید فاطمی که ما رو در جریان مهمترین اخبار ایران و جهان قرار داد. اما ببینیم در مجله شب رادیو فردا چه خواهیم شنید. رقابت بر سر بقا، فردا سرنوشت جبهه انقلاب تعیین خواهد شد، جلیلی یا قالیباف. از اعتصاب کارگران خواهیم شنید در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان. و نگاهی میکنیم به یادداشت تفاهم گازپروم و شرکت ملی نفت ایران. در مجله شب رادیو فردا همراه ما بمانید. در شرایطی که بیش از 24 ساعت از پایان تبلیغات نامزدهای منتخب شورای نگهبان برای انتخابات ریاست جمهوری در ایران گذشته، برخی از این نامزدها که پیشتر به نامزدهای پوششی ملقب شده بودند از ادامه کار خود انصراف دادند. بشنویم از بنیامین صدر که نگاهی دارد به آخرین تحولات پیش از انتخابات جمعه 8 تیر ماه.
کمتر از 24 ساعت مانده به برگزاری انتخابات، با انصراف دو نامزد یعنی امیر حسین قاضی‌زاده هاشمی و علیرضا زاکانی، حالا از 6 مرد منتخب شورای نگهبان 4 مرد تا اینجای کار در صحنه ماندند. سعید جلیلی و محمد باقر قالیباف دو نامزد جریان موسوم به اصولگرا، مسعود پزشکیان نامزد جناح موسوم به اصلاح طلب و مصطفی پور محمدی که از او با عنوان اصولگرای تحول خواه یاد می شود نامزد انتخابات هستند. انتخاباتی که علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی 3 شنبه حضور مردم در آن را نشانه سرفرازی حکومت عنوان کرد. برخی منتقدان انصراف نامزدها می گویند که شورای نگهبان با تایید برخی نامزدهای موسوم به پوششی و انصرافی در روند انتخابات اختلال ایجاد می‌کند و موجب سردرگمی رای دهندگان می‌شود. در همین حال محمد باقر قالیباف یکی از نامزدهایی است که احتمال انصراف خود را شایعه خوانده و تأکید کرده که ادامه این راه به تعبیر او وظیفه ملی است. اما در یک اظهار نظر روشن، حسین شریعت مداری نماینده علی خامنه‌ای و مدیر مسئول روزنامه کیهان در تهران نوشت که ائتلاف نامزدهای جبهه انقلاب یک ضرورت اسلامی و انقلابی است. منظور از جبهه انقلاب نامزدهای اصلی جناح اصولگرای جمهوری اسلامی هستند. مدیر مسئول روزنامه کیهان درباره مسعود پزشکیان نامزد جناح اصلاح طلب جمهوری اسلامی هم نوشت که خود او منهای برخی همراهان بد سابقه در دایره انقلاب قرار دارد و خودی است. این در شرایطی است که در هفته‌های اخیر به خصوص در 48 ساعت گذشته بیش از 600 تن از زندانیان سیاسی، خانواده‌های دادخواه و کشته شده‌های اعتراض‌های چند سال اخیر و بیش از 500 معلم و بسیاری از چهره‌های سیاسی و مدنی مخالف جمهوری اسلامی در داخل و خارج ایران از مردم خواستند که در انتخابات حکومت شرکت نکنند. آنها با انتقاد از جناح اصلاح طلب جمهوری اسلامی میگویند که برخی اصلاح طلبان با ترساندن مردم میخواهند آنها را به پای صندوق رأی بکشانند. موضوعی که در مقابل اصلاح طلبان با رد آن میگویند که آنها دنبال روزنه هستند. یک معلم در تهران که رادیو فردا به دلایل امنیتی نمیتواند هویت او را اعلام کند، به ما میگوید که همراه با بسیاری دیگر از فرهنگیان در اعتراض به وضع موجود در انتخابات شرکت نمیکند. او در این حال واجدان شرایط رأی دادن در جمهوری اسلامی را به 4 گروه تقسیم میکند.
اگر که به 4 دسته تقسیم کنیم، یه دسته کسایی هستن که طرفدار سفت و سخت حاکمیتن، همواره رأی میدن. دسته دوم اصلاح طلبایی هستن که شبیه به همون دسته اول همیشه رأی میدن. اصلاح طلبای دولتی، حکومتی یا حداقل خواه که به خاطر اون حالا دستی که در رانت دارن جزء کوچکی از حاکمیت به حساب میاد. دسته سوم اصلاح طلبایی هستن که متوجه شدن که گذار ضروریه، یعنی اصلاحات ممکن نیست، اصلاحات ساختاری به هیچ وجه ممکن نیست در این ساختار جمهوری اسلامی، اما بر این نظرن که اگر احیانا در نظام سیاسی روزنه‌ای ایجاد بشه، میشه از اون فرصت استفاده کرد برای اینکه بتوانن برای گذار یا برای تحول در نظام سیاسی آماده تر بشن. دسته چهارم هم گروهی هستن که کاملا تکلیفشون رو با خودشون روشن کردن، شفاف بیان میکنن که خواهان گذار هستن، خواهان تحول بنیادین هستن. از نظر اینها به هیچ وجه هیچ روزنه ای وجود نداره و چه بسا که تعلل کردن باعث این بشه که امیدواری در دل مردم ایجاد شه و بعداً مردم سرخورده تر بشن.
قرار است 14th دوره انتخابات ریاست جمهوری جمعه 8 تیر در سراسر ایران برگزار شود. گفته می شود که بیش از 61 میلیون ایرانی در این انتخابات حق رأی دارند.
گزارش بنیامین صدر رو شنیدید. اما تنها ساعتی پیش از آغاز 14th انتخابات ریاست جمهوری، جدال لفظی نزدیکان سعید جلیلی و محمد باقر قالیباف، دو نامزد اصولگرایان و اعضای جبهه انقلاب، درباره کنار کشیدن احتمالی یکی از آنها به نفع دیگری در رسانه‌ها بالا گرفت. در حالی که گزارش‌های در خصوص تماس‌های با سعید جلیلی برای کنارگیری به نفع محمد باقر قالیباف منتشر شده بود، چند تن از نزدیکان آقای جلیلی تأکید کردند که او تا به آخر در انتخابات ریاست جمهوری روز جمعه باقی خواهد ماند. ساعتی پیش در گفتگو با رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، ابتدا از او پرسیدم که چرا جبهه انقلاب با 4 کاندیدا وارد انتخابات شد و چرا حالا بین جلیلی و قالیباف اختلاف افتاده است؟
این کلمه جبهه انقلاب حالا خب مصادره شده توسط یک اقلیتی است که خودشونو انقلابی میدونن و به معنای طرفداری جبهه مقاومت در خارج از کشور و اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های خارجی علی خامنه‌ای و اینها بیشتر از اینجا میاد. اصل این که 4 نفر از اینا حداقل وارد انتخابات شدن و تایید شدن هم بخشی از مهندسی انتخابات در ایران که نوبرانه است و اینکه 2 نفرشون تا حالا استعفا دادن و انصراف دادن، آمدن یه کارایی رو پوششی کردن و وقتی رو بردن و گرفتن که علیه کاندیدای طرف مقابل حرف بزنن، میلیاردها تومان از سرمایه جیب ملت رو هدر دادن، حالا کنار کشیدن. از این مسئله بگذریم، الان مهمترین مسئله این حضرات اینه که آیا هر دوتاشون ادامه بدن یا تکی هر کدوم باقی بمونن. هر کدوم هم طرفداران سفت و سختی اطرافشون هستن که به ارزش هاشون تکیه میکنن یا به آرایشون. البته خبرهای میدانی و تصاویر و ویدیوهایی که نه حالا راجب این 2 نفر قالیباف و جلیلی، راجب بقیه فضای انتخاباتی هم دیده میشه، با نظرسنجی ها تطبیق نداره. یعنی نظرسنجی ها میگن نزدیک 50% شرکت میکنن، ولی خبرهای میدانی و این ویدیوها این رو تایید نمی کنند. در هر حال به نظر میرسه مهندسی انتخابات یا صحنه آرایی انتخابات به یه معنا به یه جای حساسی رسیده که روشن خواهد کرد که آیا سیاست بیت و اطلاعات و اطلاع سپاه یک امر حیله‌گرانه بوده، یعنی آوردن آقای پزشکیان هم نقشه خودشون بوده، یا یه برخورد منفعلانه بوده. چون تایید آقای پزشکیان هم از به اصطلاح ناشی از تلاش های جنبش اجتماعیه، بنابراین انتخابات محورها نمیتونن به تحریمی ها بگن که مثلا شما چه برنامه ای دارید. تایید خود کاندیدای شما به خودمونی بگم از صدقه سر همین تلاش های طرف مقابله. اما دقیقا به سوال شما برگردم، اگر فضاهای رسانه‌ای دو طرف رو ببینیم و یه مقدار تصاویر میدانی رو هم مشاهده کنیم، ببینیم که به شدت علیه هم هستن. یعنی دشمنی برادران خونین‌تره و علی مهدیان یک تحلیلی ازشون در کانال تلگرامی سپاه قدس منتشر شده که جریان پیرامون آقای جلیلی رو حتی با عنوان جریان لجن یاد کرده. شما کانال تلگرامی سپاه قدس رو ببینید، به شدت طرفدار قالیباف و به شدت علیه جلیلی هست، ولی کانال های تلگرامی دیگری هم هست مثل افسران جنگ نرم، کانال تلگرامی سایبری سپاه پاسداران که اونا خب یا مستقیم یا غیر مستقیم دارن از آقای جلیلی حمایت میکنن. ولی آمار و ارقام نشون میده که فعلا آقای پزشکیان یه طرف ماجراست و آقای جلیلی و قالیباف هم طرف دیگه، که اگر اون 2 نفر با هم اجماع نکنن و یکی به نفع دیگری کنار نره، احتمالاً اگر آرا دستکاری نشه به دور دوم کشیده خواهد شد.
خب آقای علی جانی، اگر انتخابات به مرحله دوم کشیده بشه، پایگاه رأی این دو نفر چه خواهد کرد؟ آیا تجمیع میشه به نفع قالیباف یا جلیلی که به مرحله دوم رفتن، یا از هم میپاشه کاملا؟
هر دوی اینها خوب ولایی هستند و تفاوتشون دعوای درون خانوادگی است. این مسئله اول. مسئله دوم، الان یه استدلالی در همین فضای مجازی بین دو طرف رد و بدل میشه. طرفدارای جلیلی به دروغ میگن که او برنده خواهد شد و اگه قالیباف کنار بره او برنده خواهد شد، ولی طرف مقابل با استنادات قوی تری میگه که اگر جلیلی کنار برد اکثر آرا او به حساب قالیباف ریخته خواهد شد، ولی اگر قالیباف کنار بره همه رأی او و حتی اکثر رأیش به نفع جلیلی نخواهد بود و بخشی به صندوق پزشکیان خواهد رفت. همچنین میگویند که اگر دو مرحله ای بشه، دو طرف، یک طرف پزشکیان و یک طرف جلیلی باشه، با این حساب که بخش دیگری از رأی خاکستری هم وارد بازی خواهند شد، شکست به جلیلی حتمیه، ولی اگر قالیباف برسه احتمال پیروزیش هست. اما استدلال قالیبافی ها این هست که اگر جلیلی در دور اول کنار بره، در همین دور اول قالیباف نزدیک 50% رأی خواهد آورد. حالا تو پرانتز اضافه بکنیم، با یه مقدار دستکاری آرا می شود قالیباف در همین دور اول برنده بشه. ما در این میان میبینیم امثال حسین شریعت مداری هم در حال عجزلابه میکنند و خواهش میکنند، و یا کسان دیگری هم حالا پشت صحنه فعال شدند. صحبت از قاعانی هست، حتی پای حسن نصرالله رو کشیدن، ولی گفته میشود جلیلی موبایلش رو بسته و به تلفن ها پاسخ نمیده و احتمالاً اگر تا آخرین ساعت امشب کنار نره، بعدن اگر شکست بخورن مسئول این شکست خواهد بود، همون گونه که در انتخابات قبلی هم او رو به عنوان رأی شکن و وحدت شکن معرفی میکردن.
بارز علی جانی، تحلیلگر سیاسی ساکنه فرانسه، گفتگو میکردم. اما اگر شما هم در مورد حضورتون در انتخابات و یا آنچه در مورد انتخابات و در حاشیه اون مشاهده میکنید، میخواید نظرتون رو با دیگران در میون بگذارید، میتونید با شماره تماس رادیو فردا در پیام رسان واتساپ تماس بگیرید. پیام صوتی خودتون رو به شماره 2420-725-970-30 ارسال کنید، یا در پیام رسان تلگرام پیام صوتیتون رو با شناسه ادساین فرداگرام برای ما بفرستید. اگر هم میخواید پیام صوتیتون ضبط بشه، میتونید با شماره پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید. 2420-2211-2212 این تلفن پیامگیر رادیو فرداست. اما شورای سازماندهی اعتراضات کارگران غیر رسمی نفت از گسترش اعتصاب کارگران پروژه‌ای نفت و گاز خبر داده و اعلام کرده که کارگران معترض در صورت عدم رسیدگی به مطالباتشون به اعتصابات گسترده‌تر دست خواهند زد. بشنویم از فرشته غازی.
شورای سازماندهی اعتراضات کارگران غیررسمی نفت میگوید اعتصاب کارگران پروژه‌ای در صنعت نفت و گاز پس از یک هفته به بیش از 110 شرکت رسیده است. این شورای کارگری روز چهارشنبه 6 تیر ماه با انتشار اسامی شرکت‌هایی که کارگران آن در اعتصاب هستند، در شبکه اجتماعی تلگرام تاکید کرد که این کارگران تا رسیدن به مطالبات خود به اعتصاب ادامه خواهند داد. به گفته این شورا، حذف پیمانکاران، افزایش دستمزدها و 14 روز کار و 14 روز استراحت مطالبات فوری کارگران معترض است. رسیدگی به شرایط خوابگاه‌ها، شرایط کاری و ایمنی محیط کار از دیگر مطالبات کارگران اعلام شده است. کارگران معترض اعلام کردند که در صورت عدم رسیدگی به مطالباتشان به اعتصابات گسترده‌تر دست خواهند زد. این در حالی است که خبرگزاری ایلنا به نقل از علیرضا میرغفاری، عضو شورای عالی کار و از اعضای هیئت مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارگری، از ارسال پیامک‌های تهدیدآمیز در حمایت از پیمانکاران به کارگران معترض فعال در فضای مجازی خبر داده است. در پی افزایش افزارگسیخته نرخ تورم در سال‌های گذشته و فاصله زیاد بین درآمد و هزینه خانوار، اصناف و گروه‌های مختلف از جمله کارگران، معلمان و بازنشستگان در سال‌های اخیر اعتراضات و اعتصابات گسترده‌ای را شکل دادند. کردند. وبسایت حقوق بشری هرانا 11 اردیبهشت اعلام کرده بود که در یک سال گذشته 428 تجمع کارگری و 1448 تجمع صنفی به دست رسانه‌ها یا نهادهای مدنی رسیده. بر اساس همین گزارش در یک سال گذشته طیف وسیعی از کارگران به دلیل عدم دریافت حقوق ماهیانه و عدم توجه به مطالبات بیمه‌ای به خیابان‌ها رفته و برخی از این کارگران به علت عدم پرداخت گاه تا 30 ماه از حقوقشان دست به اعتصاب و اعتراض زدند.
گزارش همکارم فرشته قاضی رو شنیدید. گازپروم و شرکت ملی نفت ایران با امضای یادداشت تفاهمی که آن را راهبردی می‌خوانند از گسترش بی سابقه همکاری‌های بلند مدت خبر دادند. در پی امضای این توافق ارزش سهام گازپروم که عملاً ورشکست شده اندکی افزایش یافته است. بشنویم از آنا رایسکایا.
محمد مخبر سرپرست ریاست جمهوری ایران در تماس تلفنی با رئیس جمهور روسیه روابط رهبردی دو کشور غیر قابل تغییر خواند و از توافق گازپروم و شرکت ملی نفت ایران که او چهارشنبه در مراسم امضای آن در تهران حضور یافته بود ابراز خرسندی کرد. به گزارش ایرنا، ولادیمیر پوتین که مبتکر این تماس تلفنی بود، خواهان گسترش همکاری در حوزه انرژی و اجرای طرح‌های بزرگ زیرساختی مشترک روسیه با ایران شد. میخائیل کروتیخین، کارشناس مسائل انرژی، معتقد است توافق گازپروم با ایران ابتکار شخص ولادیمیر پوتین است.
از یک سال و نیم پیش گازپروم ورشکسته شده و اکنون بدهی های این شرکت بیشتر از ارزش سهامش است. تعطیل شدن پروژه نورد استریم 2، تخریب لوله انتقال گاز نورد استریم 1 و مهمتر از همه تصمیم کرملین برای عدم فروش گاز به مصرف کنندگانی که از پرداخت بهای آن به روبل خودداری کردند باعث شده گازپروم از یکی از ارکان اقتصاد روسیه به دریافت کننده یارانه‌های دولتی تبدیل شود. پوتین که گازپروم را به این وضع رسانده انتخاب چندانی ندارد و احتمالاً برای اجرای پروژه‌های در ایران حاضر است پول بیشتر از بودجه و صندوق ذخایر ارزی در اختیار گازپروم قرار دهد.
چهارشنبه هیئتی با سرپرستی الکسی میلر مدیر عامل گازپروم طی دومین سفر خود به تهران در دو ماه گذشته با جواد اوجی وزیر نفت ایران سندی به عنوان یادداشت تفاهم رهبردی امضا کردند. متن این سند منتشر نشده، اما در بیانیه گازپروم آمده طرفین در چارچوب گسترش همکاری‌های بلند مدت متقابلاً مفید توافق کردند سازماندهی خطوط انتقال گاز روسیه به ایران را بررسی کنند. جواد اوجی وزیر نفت ایران به خبرنگاران گفت
انشالله در زمان بسیار کوتاه این تفاهم نامه تبدیل به قرارداد بشه و یک اتفاق بزرگی انشالله هم برای ایران و هم برای کشور و دولت مردان روسیه رقم خواهد خورد.
دو سال پیش همزمان با سفر ولادیمیر پوتین به تهران، گازپروم و شرکت ملی نفت ایران تفاهم نامه امضا کرده بودند که ارزش آن 40 میلیارد دلار اعلام شد و به گفته مقامات ایرانی در چارچوب این یادداشت تفاهم قراردادهای برای توسعه 8 میدان نفت و گاز در ایران نیز منعقد شده بود. در منابع عمومی روسی سرمایه گذاری های روسیه در حوزه نفت و گاز ایران تکنون گزارش نشده، اما ایران سال گذشته روسیه را بزرگترین سرمایه گذار خارجی معرفی و تشریح کرد. این کشور حدود 3 میلیارد دلار در یکی از طرح‌های نفتی سرمایه گذاری کرده. الکساندر نووک معاون نخست وزیر روسیه در امور انرژی به تازگی از تلاش مسکو و تهران برای ایجاد هاب گازی مشترک با قطر و ترکمنستان خبر داد و پیش بینی کرد روسیه در مرحله اول میتواند 5 میلیون تن نفت و 10 میلیارد متر مکعب گاز از طریق ایران به هند و پاکستان انتقال دهد. این طرح تکنون به اجرا در نیامده. میخائیل کروتیخین، کارشناس مسائل انرژی، توافق جدید گازپروم را بخشی از توافقهای پشت پرده که در دو سال و نیم گذشته بین روسیه و ایران منعقد شده بود میداند.
برای احداث خط لوله انتقال گاز روسیه به ایران دست کم به 10 تا 15 سال زمان نیاز است. تخصص گازپروم ساخت خطوط لوله است و استفاده از زیرساخت ایران سودی برای این شرکت ندارد. گازپروم در تهران دفتر دارد و تاکنون بارها از علاقه خود برای همکاری با ایران خبر داده، اما هیچ یک از توافقهای پیشین اجرا نشده. البته از آغاز جنگ روسیه علیه اوکراین، کرملین با نگاه متفاوت به تهران می نگرد. پهپادهای شاهد و کمک به روسیه برای دور زدن تحریم‌ها بر اهمیت ایران برای روسیه افسوده. همزمان وابستگی ایران به روسیه نیز بیش از پیش شده. توافق با گازپروم بدان معناست که دولت مردان ایران از اینکه مهره‌ای در بازی پوتین بشوند ابایی ندارند.
گازپروم که در آخرین سال قبل از آغاز جنگ روسیه علیه اوکراین از سود معادل 13 میلیارد دلار گزارش داده بود، سال گذشته را به 7 میلیارد دلار زیان به پایان برد. نشریه فاینانشال تایمز تحلیل اخیر خود از سرنوشت گازپروم را دستاوردهایی که به فاضلاب ریخته شده نامید و پیشبینی کرد این شرکت نمیتواند زودتر از 10 سال دیگر به سوددهی برسد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
من یه سوالی دارم، جمعه ها ساعت 11 صبح چی میچسبه بچه ها؟
اصلا مگه جمعه ساعت 11 صبح آدم جای دیگه جز کافه فردا میتونه بره؟
آخ جمعه بری کافه فردا تا ساعت 12:30 ظهر اونجا ولوشی چقدر خوش بگذره.
اصلا من نمیدونم آدما چرا ساعت 11 جمعه ها جای دیگه جز کافه فردا میرن.
اونم یه کافه که پر از میزای مختلفه.
یه قسمتایش هم که قراره بگیم و بخندیم.
کلا میگیم میخندیم بابا.
کافه فردا هر هفته جمعه ها ساعت 11 به وقت ایران. زنده از رادیو فردا.
تلاش ارتش برای کودتا در بولیوی با عقب نشینی ارتش و بازداشت فرمانده کودتاگران بدون فرجام به پایان رسید. همزمان صدها تن از هواداران لوئیس آرسه رئیس جمهور بولیوی در مقابل کاخ ریاست جمهوری تجمع کردند و شعارهایی در حمایت از رئیس جمهور سر دادند. بشنویم از اردشیر طیبی.
به دنبال یورش واحدهای نظامی از ارتش بولیوی به کاخ ریاست جمهوری این کشور در روز چهارشنبه ششم تیر ماه در لاپاز، لوئیس آرسه رئیس جمهور این کشور با معرفی فرمانده جدید ارتش با این اقدام مقابله کرد. ماجرا از صبح چهارشنبه به وقت محلی آغاز شد، جایی که واحدهای از ارتش در میدان موریو در پایتخت بولیوی مستقر شدند. کاخ ریاست جمهوری، پارلمان و شمار دیگری از ساختمان‌های دولتی بولیوی در این میدان قرار دارند. در ویدیوهایی که منتشر شده، یک خودروی زرهی دیده می‌شود که با ضربه به در کاخ ریاست جمهوری آن را می‌شکند و سپس گروهی از سربازان ارتش وارد کاخ می‌شوند. همزمان با این تحولات، لوئیس آرسه رئیس جمهور بولیوی از محل کار خود در پیامی خطاب به مردم گفت کشور با تلاشی برای کودتا مواجه شده است. او ارتش را متهم کرد که می‌خواهند عمر دموکراسی در بولیوی را کوتاه کنند. لوئیس آرسه در پیام خود از مردم بولیوی خواست تا علیه کودتا و به نفع دموکراسی سازماندهی و بسیج شوند. ساعتی پس از این پیام لوئیس آرسه، نیروهای ارتش میدان موریو را ترک کردند و همزمان تصاویری منتشر شد که فرمانده ارتش ژنرال خوان خوزه زونیگا در یک پخش زنده تلویزیونی بازداشت می‌شود. گزارش حاکی است غروب چهارشنبه نیروهای ارتش میدان موریا را ترک کردند و نیروهای پلیس در این محل مستقر شدند. همزمان با خروج سربازان و خودروهای زرهی از اطراف کاخ ریاست جمهوری، صدها تن از هواداران لوئیس آرسه در میدان مقابل این کاخ تجمع کرده و در حالی که پرچم این کشور را در دست داشتند، شعارهایی در حمایت از رئیس جمهور سر دادند. لوئیس آرسه نیز در حالی که وزرای کابینه او را احاطه کرده بودند، در جمع انبوه هوادارانش که سرود ملی را می‌خواندند حاضر شد. او از حضور مردم بولیوی تقدیر کرد. شورش نیروهای ارتش در روز چهارشنبه به دنبال ماه‌ها تنش بر سر مشکلات اقتصادی و اعتراضات روی داد. این در حالی است که لوئیس آرسه و ایوا مورالس متحد سابقش و رئیس جمهور چپگرای سابق برای کنترل حزب حاکم دچار اختلاف شدند. ایوا مورالس در صدد است بار دیگر در انتخابات ریاست جمهوری در سال 2025 شرکت کند و همین موضوع باعث اختلاف و تنش در درون حزب چپگرای حاکم شده است. بولیوی در سالهای اخیر شاهد تنش‌های سیاسی شدیدی بوده. در سال 2019 به دنبال اعتراضات به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری بولیوی و تشدید فشارهای نیروهای مسلح این کشور علیه ایوا مورالس، او بولیوی را به مقصد مکزیک ترک کرد. ایوا مورالس از اقدام آن زمان نیروهای مسلح به عنوان کودتا یاد کرده بود.
گزارش اردشیر طیبی رو شنیدید و اما وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد که ایالات متحده روز پنجشنبه هفتم تیر ماه تحریم‌های جدیدی را علیه ایران در واکنش به تداوم تشدید تنش‌های هسته‌ای وضع کرده است. آنتونی بلینکن در بیانیه‌ای گفت که ایران در یک ماه گذشته گام‌هایی را برای گسترش بیشتر برنامه هسته‌ای خود به روش‌هایی که هدف صلح‌آمیز معتبری ندارد برداشت است. برای با خبر شدن از جزئیات بیشتر این خبر و همینطور خبرهای جدید مربوط به انتخابات میتونید وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید، radiofarda.com. همینطور میتونید به حساب کاربری رادیو فردا در شبکه اجتماعی اینستاگرام مراجعه کنید، instagram.com/farda. از همراهیتون با مجله شب رادیو فردا سپاسگزارم. همچنان همراه ما بمونید با موسیقی رادیو فردا و رأس هر ساعت جدیدترین خبرهای ایران و جهان.